بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی جلسه 14 دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع دستاوردهای مجلس، استاد امیرآبادی، بهمن ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید. من یک جنامه رو مجلس اخیراً چاپ کرده رو بهتون می فکرم تو سایت مجلس هم باشه. 42 سوال و پاسخ داده از عملکرد دوره 11. سوالات هم پرسیده، مثلا آقا چرا رهبر معظم انقلاب از قانون جهش تولید دانش بنیان تجدید فرمودن؟ چرا موضوع مجلس 11 در قبال حذف ارز ترجیح و نوسانات ارز چی بود؟ شفافیت بعدی انتخاباتی مجلس 11 چرا چی شد؟ آیا نمایندگان مجلس شاسی بلند دریافت کردن؟ برای سربازان چه کار کردیم؟ برنامه شما برای تامین مسکن چی بود؟ موضوع سیسمونی رئیس مجلس چی بود؟ بازنشستگان مطالباتی از شما داشتن، چرا ترجیح مطالبات آنها نکردید؟ یعنی 40 تا سواله و پاسخهاشه کاملا تو این ویژه اومده، همش هم با سند آورده، اسنادش هم آورده، قوانینش هم آورده و دوستان میتونن برای دفاع از مجلس 11 هم این استفاده کنن. این پی دی افش هم فکر کنم توی سایت مجلس هست، اگر نبود ما میگیریم خدمت دوستان میدیم تا در گروه براتون بارگذاری کنیم. پاسخ به 40 سوال درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی. نه دیگه ولش کن.
نه مربوط به بهانه نشده. شما درش گفتید ما اینو قبول نمی کنیم، به اصلاح طلبا رأی می دهید تا اینو عوضش بکنم.
آره آخرش اینجوریه دیگه. مجلس 7 دقیقه حرف میزنم، 5 دقیقه، 3 دقیقه، 2 دقیقه. بعد بلنگو رو خاموش میکنه.
آشف باید
روشن کنه. دیگه.
اونجا شما باید نسبت به اینجا شما باید پاسخ خوب باشید و ما قانع بکنید.
بانه نمیشی تو که با این هیبتت من اصلا میترسم ازت. چرا بانه نمیشه؟
اولویت واردات خودروی خارجی برای جانبازا میزنه میشه یه توضیح بدید؟
چرا برای همه
آه ببینید، جانبازای بالای 50% گذاشتیم، درش اینگه بود اینا 30,000 تا بودن. اگه میخواستیم همه جانبازا رو بذاریم 250,000 تا میشدن. 250,000 تا ارز نداشتیم و اتفاق نمیافتاد. لذا اومدیم جانبازای 25% تا 50% داخلی گذاشتیم، 200 میلیون تا وام قرضرسانی بانکی با خودروی داخلی، البته برای قطع عضوها، مثلا پاقت، دستقط، اینا، نه فقط جانبازای همین تو 25% بود. مرحله اول بالای 50% هم 3 گروه کردیم. یکی 70% ویژه است که تو ویلچرن، که اینا میتونن 35,000 یورویی بیارن، جهت اینکه اینا اون ماشینای ویلچرداری که ساختن ژاپنیا و آلمانیا، از اونا میتونن ورود بیارن که راحت ویلچر میره داخل و چفت میشه و اینها، که حالا ما فقط فیلم میشه دیدیم خوش ندیدیم. از اوناست. یه دونه 70% ها رو داریم که اونا 30,000 یورویی هن، که اون جانبازای 70% دو چشم نابینا، دو پا قط و دو دست قط، اونا رو دوره 30 تا گذاشتیم. جانبازای 50 تا 70% معمولی، یعنی تا 69% و 25,000 یورویی گفتیم میتونن وارد کنن.
سلام، اون پولش از کجا باید بیاره وارد کنه؟
کدومو؟
این مافیایی که قرار بیاد از اینا این فیش خرید ماشین رو بگیره.
نه، فیش ممنوعه. فیش ممنوعه. برای فکر کردیم ما بنیاد شهید خودش وارد شده داره میاره. خب خودش میاره ماشین، تحویل خود جامعه ماشین تحویلش میشه. فیشی نداریم ما اصلا برای بفروشه. ماشین تحویلش میشه، سند به نامش میشه. تا 5 سال حق انتقال سند نداره، میتونه بعد با قولنامه ماشین رو بفروشه. تجربه هم یه سری تعمیدات اینطوری اندیشه شده، ولی به هر صورت اگر یه جانباز بالای 50% نتونه ماشین 30,000 یورویی 25,000 یورویی سوار شه، بالاخره میتونه بیاره یه میلیارد دو میلیارد سود کنه، اونو یه ماشین دیگه بخره، یه میلیاردی بخره ماشین داشته باشه. ما اصل هدفمون اینجا کمک به ایثارگران، جانبازان بالای 5، چون ما الان 20 ساله به اینا هیچ خدمتی ارائه نکرده بودیم، به جانبازان بالای 5%، یعنی خدمت خاصی ارائه نکرده بودیم. لذا یکم ما میدونستیم که به خاطر شکستن بازار داخلی باید واردات خود رو آزاد کنیم، یک جایی گفتیم هم مستحقن، حقشونه، همین که کمک میکنه به شکستن قیمت داخلی خود رو، این 30,000 واردات برای جانبازان بالای 5% بود. یعنی چند تا مسئله تلفیق شد تا ما این قانون رو در مجلس تصویب کردیم.
شما میگید براشون خریده میشه؟
بله، براشون خریده میشه، براشون دو بنیاد با یه شرکت قرارداد بسته، خریده میشه، آورده میشه، فقط انتخاب اون خودش میکنه. این خودرو رو من میخوام. اون شرکت میره اون خودرو رو تهیه میکنه تو بازارهای دنیا، براش میاره. خود جانباز نمیره. البته جانباز میتونه، این آیین‌نامه که هفته قبل ما رفتم هیئت وزیران تغییر دادیم، خود جانباز میتونه خودش به یه نفر بگه در فامیلی چیز داره بده، خودرو رو بیاره اینجا، خودرو تحویل جانباز میشه، سند به نامش میشه و دیگه میتونه بفروشه. البته خب بفروشه هنوز 5 سال باید سند رو نمیتونه منتقل کنه، وکالت هم نمیتونه بزنه، فقط قولنامه غیر رسمی میتونه بنویسه. اگر کسی به کسی اعتماد کنه میتونه ازش بخره. این مسئله خیلی جزئی بود، بریم به سر مسائل کلانتر.
خودش
باید عوض
کنم،
خودش باید
عوض کنم. دستاوردها چی بوده؟
مجلس
نازم
آقای
ما اصلا دفاع کنیم از
کجا؟
بله بذارید من وارد من این مسائل خیلی ریزه، مربوط یه قشر خیلی کمه، خیلی
دناپلاسه که دادن.
بله دناپلاسه
خسته نباشید،
من که اجازه ندارم تو سوال بکنی که آقا شما بفهمید در خدمت عزب کلاسی داریم بانم کلاس نیست پس هیچی ببخشید. آقا شما اجازه من سوال کنم، کلاس نیست، بفرمایید.
تو مواعظ مثل شفافیت رو اینا ما میگیم یه مرحله بیم عقب‌تر، بیم آقای قانونی که مجلس قرار تصویب بشه بگیم چی شد که آقا مجلس و نمایندگان مجلس به این رسیدن که این قانون رو بتونن تصویب کنن. اینجوری خروجی چیه؟ این آقا مثلا میان میگن که شفافیت آرا نماینده ما توش نماینده شهر ما تو مجلس، آقا شما تو این موضوع چه رأی دادی؟ خب بعد مثلا اونم مجبوری بگم من رأی مثبت دادم، در حالی که اصلا بنده خدا نمیدونه قانونی قرارداد رأی بده چی بوده. درسته تصویر الان جامعه عمومیت مردم از مجلس یه تصویر سیروتاریه، ولی خب شفاف وقتی میگیم شفاف باشه، اگه این اتفاق بیفته تو این به نظر من اگه این اتفاق بیفته خود مردم بیشتر در جریان قرار میگیرن که اصلا چه کار داره انجام میشه توی مجلس و تبیین مجلس و جایگاه مجلس در نظام اینجوریه که محقق میشه. مثال دیگه که مثلا مبتن نمیشه ساعت قبل هم دو سرزه اون پیش های قاشمی هم گفتن توی به سر کمیسیون های تخصصی تو مجلس بعضا افراد دیده میشن که تخصص تو اون هیتر ندارن. مثلا در بنده خدا آخرین ارتباطش با آموزش پرورش آخر دبیرستانش بوده، بعد میاد تو مجلس میشه به سر عضو کمیسیون آموزش پرورش که تو تصمیمات قرار گرفته بشه که تو حالا چه حوزه سیاست گذاری چه حوزه اجراییشون دخیله، چه بخواد چه نخواد. این دو مواعظ اگه مثلا مطرح بشه به نظرم خیلی بیشتر میتونه تاثیرگذار بشه تو جایگاه مجلس در نظام اسلامی. داریم من بزرگ رو بیستر حالا
منم در کنار صحبت میگن افرادی تخصص ندارن میگن مجلس، معمولا تو شهر خودم میتونستم رأی میخوادم دولت برخورد کنه کس که اولین روز کاریش قانون زیر پا میگذارد تو ایزاره سجور میخوادی قانون سالم بذارد تو مجلس.
ببینید اولا من ایسی خدمتون بگم، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران سالم ترین انتخابات در دنیاست، روی شک نکنید. حالا اینکه مثلا یه نفر توی مسجدی مدرسه‌ای به یکی میگه رأی منو بنویس حسن، اونو بنویس حسین، این اتفاقات داره میفته. یه نفر با شناسنامه یه نفر یه جوری هم قیافه‌شون به هم بخوره بنا یه رأی بدن، اینم شاید مثلا اتفاق افته. این تقلب اینا نیست، این تاثیرگذار انتخابات نیست. نمونه بارز همین مثلا همین قم بود دیگه. من در دوره دهم خب بالاخره رقیب با رقابت میکنم با آقای دکتر لاریجانی که اصلا از سطح ما در داشتن مراکز قدرت خانوادگی اصلا قابل مقایسه نبود. مثلا من برادرام یکیش کارگر، یکیش ران تاکسیه، یکیش همین نونو خوش جمع میکنه، اون برادرش یکیش دکتره، یکیش رئیس قوه قضاییه است. ولی مثلا میاد مردم قوم تصمیم میگیرن من 100,000 تا مثلا حدودن از آقای لاجن بیشتر رای بیارم. پس این که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات سالم در برگزار میشه، اینو باید شما مردم تبیین کنید. یعنی مردم بدونن که پای صندوق برن اثرگذارن. تو ریاست جمهوری هم بوده، همه عالم آدم میخواستن ناطق بشه رئیس جمهور، خاتمی شد دیگه. از شرک شهید ملاتی سپاهم بیشتر رای رو خاتمی آورد. پس بنابراین این که این اراده ملت تو این جمهوری اسلامی از صندوق میاد بیرون، تو این شک نکنید. تو بحث شورای نگهبان هم همینطور عزیزان، در بحث شورای نگهبان هم سالمترین و بدون قلقشترین نظارت ها دار انجام میشه، از تایید صلاحیت گرفته تا تایید انتخابات. اونجا هم از کردم امکان داره الله مثلا یه اطلاعات غلطی، اطلاعاتی دستشون برسه، اونم دقیق بررسی میکنن. اگرم تازه یک اطلاعاتی در یک دوره اشتباه بوده بعد اصلاح شده، دوره بعد اصلاح کردن. چون حداقل ما 6 تا از فقهای شورای نگهبان میشناسیم تو قم، آدمایی هستن که واقعا جزء با تقواترین افراد هستن و هیچ موقع آخرت خودشون بر دنیا کسی نمیفروشن. این واقعیتی. پس بنابراین هم نظارت، هم نوع انتخاب، هم نوع رأی‌گیری، هم نوع اعلام نتیجه واقعا به نظر من بی‌بدیله. بنام نیست که مثلا یه نماینده یه کاندیدایی توی انتخابات شورای نگهبان تایید بکنه، بیان آقا بهترین شورای نگهبان روی زمینه، بعد یه جا بیان ردش کنه، میگه آقا این چه وضعی. نه، اینم مردم حتما نمیپذیره. میگن آقا اون روز که تاییدت کردن کل شورای نگهبان تعریف میکردی، حالا که رد شدی این حرفا رو میزنی. مردم نمیپذیرن، مردم آگاهن. پس بنابراین روی نمایین که بعضی حرفای سیاسی میزنن، بلاغن معلومه دیگه سیاسیه. نگاه مردم اینه که آقا ایشون شورای نگهبان تاییدش کرده و اگر آدم صالحی نبود، برابر شما باید از بین صالحان اصلح رو برای خود انتخاب کنید دیگه. میگه این به نظر من در جمع این آدم صالح این اصلحیت داره. همین مسئله که دوستان فرمودن، مثلا میگه آقا خب این آقا هم صالح بوده، شورای نگهبان تاییدش کرده، ولی میاد تو انتخابات مثلا اینم هزینه میکنه. خب برای چی داره؟ از کجا میاره هزینه میکنه؟ اینجا شما میگی تو رأی تاثیر میذاری. اینجا دیگه مردمن که باید موثر باشن. کمان که حالا متاسفانه من اینم قبول دارم در برخی از حوزه‌های انتخابی کوچیک رأی قومیتی، رأی قبیله‌ای، رأی بالاخره به همین شام هم هست. بعضن نمیخوام توهین کنیم مردمی که رأی دارن میدن، ولی واقعیت‌های جامعه است. اینا باید نظارت بکنن. یکی از دستاوردهای بزرگ مجلس 11 تغییر قانون انتخابات بود. در تغییر قانون انتخابات ما چند تا مسئله رو دیدیم. یک، وقت شورای نگهبان برای رسیدگی به پرونده ها رو زیاد کردیم، از حدود تقریبا 20 روز کردیم 50 روز. یک. دو، پیش ثبت نام انجام دادیم. پیش ثبت نام باعث شد که خیلی از مراکز اجرایی و نظارتی برای اینکه نوع انتخاباتی میخوان انجام بدن آمادگی داشته باشن، آمادشن برای اون نوع انتخابات و اون نوع مشارکت و اون تعداد کاندیداها. هم مراکز پاسخگو، مراجع رو اضافه کردیم. سازمان اطلاعات سپاه رو به یکی از مراجع نظارتی و پاسخگویی یعنی استعلامی اضافه کردیم که بعدم اونجا قوانین آوردیم. این مرجع استعلام شونده باید تا این تاریخ بده پاسخش، نه دیگه اعتبار نداره، باید با سند بده. شورای نگهبان مکلف کردیم افراد رو دعوت کنه، بهشون بگه شما به این دلیل به این دلیل در صلاحیت میشی. وقتی ما میگیم عدم التزام به اسلام، نرو تو بیرون بگی که من والا مردم من نماز میخونم، من روزه میگیرم. اینا گفتن تو مسلمان نیستی. بابا عدم التزام به اسلام نیست که فقط تو روزه میگیری مسلمانی نماز میخونی، تو این مسئله داری که به خودت گفتن، چرا اونو به مردم نمیگی؟ یا عدم التزام به جمهوری اسلامی یعنی شما قوانین جمهوری اسلامی رو رسماً اینجا شکستی، به مردم نمیگی که تو کلاهبرداری چک کلاهبرداری داشتی، پرانه کلاهبرداری داشتی، هی نگو من بابا به خدا من به جمهوری اسلامی التزام دارم یا التزام به ولایت فقیه. خب شما توی یه جلسه مثلا عرضم حضور شما که بحث ولی فقیه رو مثلا به سخره گرفتی، اونجا شاهد بوده، پرونده بوده، برنامه بوده، سنده، ولی نمیای اونو بگی، میگی آقا به خدا من این همه فدای رهبری هستم، شما دیدید فلان اینا، من گفتم تو التزام به ولایت فقیه نداری، اون ریزه رو نمیان، چون که ما در قانون ریز نکردیم مسائل رو، اونجا اون یک اتفاقاتی میفته. بنابراین پس اینم یه نکته مهمیه که دو قانون جدید یک از دستاوردهای مجلس بود، 4 تا 4-5 اتفاق خیلی خوب افتاد. ما اومدیم نماینده های فعلی مجلس و کاندیداها رو کلن از دادن وام، از دادن مؤسسات خیریه که اون معنای خرید رأی ازش بوش میاد بیرون، ممنوع کردیم و برای جرم دیدیم. 2 سال محرومیت، 2 دوره نمایندگی رو براش پیشبینی کردیم. لذا یکی از دستاوردهایی که حالا بحث انتخابات شد مسئله قانون انتخابات بود که این مجلس امسال تصویب کرده، به این مجلس 12 رسیده و این قانون فعلی داره اجرا میشه و الحمدلله شما برید بخونید مکات مثبت خیلی خوبی داریم، کمان که هنوزم ایراد داره، ما هی بریم جلوتر باید قانون بالاخره تکمیل تر بشه، ولی به نظرم میرسه در این مقطع یکی از دستاوردهای خیلی خوب بود که این مجلس انقلابی از حضور شما که انجام دادن. اما نکته که هست، آیا 2-3 تا مسئله من بگم خدمتتون که وارد این مسئله حاشیه مجلس هست. ببینید آقایون، یه نماینده مجلس در ماده 70 که قانون خدمات کشوری میگه نمایندگان مجلس همتراز وزران، یعنی امکانات و مزایایی که تو قانون برای نمایندگان مجلس قرار دادن اندازه وزراست. وزرا معمولا 6 تا 9 تا محافظ داره و 2 تا 3 تا ماشین در اختیارشون هست، منشی دارن، دفتردار دارن، بالاخره یه ساختمون که حداقلش 15-16 طبقه در اختیارش با همه کارمنداشون هست که طبقه مال خودشون نیست، نسبت برای کل وزارتخونه است. خب هم تراز وزیر بودن در قانون ماده 71 معناش اینه که باید از مزایای وزیر استفاده کنه. آیا نمایندگان مجلس از مزایای همتراز وزارت استفاده میکنن؟ بنده پاسخم خیر. چرا؟ چون یه نماینده مجلس که داره از شهرستان میاد تهران که محل کارش تهران هست، چون هفته ماهی 3 هفته در تهران کار میکنن، 1 هفته میرن تو حوزه انتخابی کار میکنن، هیچ کی هم مثل نماینده مجلس کارش اینجوری نیست، یا طرف کارش تهرانه یا شهرستان، اگرم وزیر است کارش تهرانه، حالا یه سری میره به فلان شهرستان فلان است، مربوط به محل، این محل کار 2 جا داره، یه محل کار توی حوزه انتخابیش داره 1 هفته، یه محل کار در تهران داره 3 هفته. این که باید 2 تا خونه داشته باشه، آیا زن بچه شتون 1 هفته ببره بیاره یا در تهران بمونن، حالا دست خودشه، ولی باید تهران این زن بچه شو بیاره 3 هفته اونجا میمونه، بالاخره شب و روز هم باید کار بکنه. خب یکی هم این که در حوزه انتخابیه باید دفتر داشته باشه، این دفترش باید پاسخ مردم بدن، مراجعات دارن. این که آیا اون مردمی که بهش مراجعه میکنن ازش فقط کار نمایندگی میخواهن یا چیزی غیر از اون میخواهن، یه بحث دیگه است، اصلا برو خواهشم وارد نشید تو خیلی بحث میبره، چون فایده هم نداره، به نتیجه هم نمیرسیم. آیا نماینده مجلس وظیفش وام نوشتن مردمه؟ آیا نماینده مجلس وظیفش اینه که زنگ میزنه به دامپزشکی بگه گاو حسن داره میمیره، سریع دامپزش بفرست بیاد برای گاوداریش؟ آیا نماینده مجلس وظیفش اینه که شب بیان در خونهش بگن که زنه بیاد در خونه نماینده مجلس بزنه که آقا شوهرم از خونه بیرونم کرده، من کجا برم امشب؟ برای خود من اتفاق افتاده، من ساعت 12 و نیم یک نصف شب در خونه‌مون تو نیروگاه زدن زنه، که آقا آیا امیر هادی شوهرم بیرونم کرده. گفتیم آج خانم پاشه بیا. این چی میگه؟ اتفاق افتاده دارم میگم. من تو چیز نیست. کمان که حالا ما نماینده قوم بودیم کلان شهره. کمان که حالا منطقه ایم که ما خونمون هست زندگی میکنم تو منطقه نیرگاه. مثل خب حاشیه‌های شهر قوم تقریبا هم یک فرهنگی داره که خب مثل خیلی شهرهای کوچیک در خونه میان، ما بالاخره سعی میکنیم رو ترش نشون ندیم و بالاخره جواب مردم بدیم. ولی واقعیت چینه؟ آیا نماینده مجلس اینا کارشه؟ ما این بحث نکنیم، نتیجه هم نمیگیریم کارش هست یا نیست، ولی به اصطلاح یه چیزیه که روندی است که تو کشور ما داره میره جلو، یعنی اتفاقی است که افتاده، عرفی است که شده، چه بخواید چه نخواید جای قوانین هیچ جای قانون هستم نیومده. حالا من نماینده از اول دوره اول مقسمی اتفاقو رقم زدم یا مردم از ما اینطوری خواستم مجبور شدیم اینجوری بشویم، یا نه ما مردم رو اینطوری بار آوردیم. نمیخوام اینم بس کنم، چون بس کنم باز هم قصه مرغ و تخم مرغ میشه، اینم فایده نداره. ولی واقعیت جامعه است. حالا تو این قضیه دوستان سوال نکن تا من این بس تا به جایی برسم بعد اجازه بدم سوال کنید. ای دستم بالا نکن واسه منو پرت کنید. ببینید تو این قصه الان اتفاق افتاده اینه که بالاخره این نماینده مجلس در حوزه انتخابیه و در تهران باید امکانات در اختیارش باشه. مجلس، من مجلس نهم، دهم، یازدهم بودم. مجلس نهم اومد گفت ما این ماشین به شما میدیم. نفر یه دونه پژو داد، از این پژوهای پارس اتومات. گفت این ماشین در اختیار شماست، بنزینش، امکاناتش همش از مجلسه و در پایانم به قیمت کارشناسی به تو میفروشیم. 4 سال در اختیارتون. خب ماشین در اختیار نماینده ها بود، استفاده میکنن، حوزه انتخابی میمدن. من خودم هفته مثلا بعضا 5 بار 6 بار همین اتوبان قم تهران با همین ماشین میرفتم میمدم. بعدش هم قیمت گذاشتن، روز آخر مجلس نهم 20 میلیون تومن قیمت زدن، بعد از اینکه 4 سال کار کرده بود، که خود اون موقع مثلا میکنم ماشینو شاید 10 تومن خریده بود مجلس. مجلس خودش از کمپانی 10 تومن خریده بود، بعد از 4 سال داد، بعد از 4 سال کار کردن داد کارشناسی 20 تومن به نماینده که ما هم دادیم به دومادمون که در راه همین فراهان داشتن میرفتن تو سلفچگون آتش گرفت، هم دومادمون هم دخترم واسه از دنیا برن که خدا رحم کرد از ماشین به زور پریدن بیرون، کل ماشین سوخت. از این دستاوردهای ایران خود رو بود. خب مجلس دهم اومد گفت که ما دوباره بهتون پژو میدیم با همون موقعیت مجلس دهم. یه پژو دادن به نماینده ها. بعد رفاه مجلس رفته بود اون موقع با ایران خودرو سایپا صحبت کرد که اگه نماینده ها قسطی ماشین دیگه ای میخوان برای تهرانشون، چون ممنون ماشین میاد تو شهر اون، الان ما قومی ها نه، مثلا کسی ارومیه هست یا زابل اینا نماینده هست، ممنون اونا اون ماشین رو میدن به دفاترشون تو شهرستان، با هواپیما رفت آمد میکنن، با اون ماشین میرن به روستاها اینا سر میزنن. ما نه، ما چون هواپیما نداریم با هم ماشین هم تهران میریم هم قم میایم. یه مدام متفاوته. من بیشتر نماینده ها رو خودم حساب نمیکنم، اونا رو بس میکنم، چون ما و مثلا کرج همین 2-3 شهر مستثنایم، بقیه حوزه انتخابی معمولا با پرواز میرن میان، که پرواز هم میدونید که نصف بلیط رو پوبرش از جیبشون باید بدن، نصفش رو مجلس میده وقتی میرن حوزه انتخابیه. خب اینجا اینا گفتن که رفاه مجلس از صحبت کرده. اون موقع مشکل خود رو ما نداشتیم، 95 بود دیگه. گفتن آقا سراتو سایپا داده، سوزوکی، ایران خودرو، هر کی میخواد قسطی بیاد بخره 36 ماهه به قیمت روز. بعضی نماینده خریدن، بعضی نماینده نخریدن. اون موقع هم فرقش مثلا 10 من سراتو رو گرفتم فروختم 10 تومن فرقش بود، که اون 10 تومن هم دادم یک مدافع حرم بود، خدا رحمتش کنه، رفت شهید شد، براش انداختن از خونه بیرون، من یه خونه براش با اون 10 تومن رهن کردم، رفت نشست، بعدم رفتش سوریه شهید شد. بندگان خانوادش هم من افغانستان بودم، بندگان سیدی بزرگواری بود. مثلا اون اتفاق تو مجلس 11 افتاد، 10 افتاد، 10 افتاد، 11 ما اومدیم صحبت کردیم که چه باید بکنم. منم هیئت رئیسه بودم، هم 10 هم 11 هیئت رئیسه بودم. تو هیئت رئیسه چون یکی وظایف هیئت رئیسه که حقوق نماینده رو تعیین میکنه و امکانات بهشون میده، بگو سال اول کار سختی دارن، باید چه باید بکنی؟ دوستان گفتن که یعنی مسئول مالی مجلس یک پیشنهادی آورد که ما بیایم یه ماشین خوب برای نماینده ها بگیریم، قسطی از حقوقشون کم کنیم، بعدش هم ماشین میشه برای خودشون، خودشون استفاده کنن. اینجوری 98 میلیارد تومان برای تو 4 سال به نفع مجلس. یعنی میگن راننده مال خود بوده، خودتون بنزین بوده خودتون، به اصطلاح روغن بوده خود، استهلاک لاستیک هم بوده خودتون، ماشین هم مال خودتون. برید هر کار دوست دارید بکنید، اصلا خانواده‌تون سوار کنید که مشکل ندارم حلال حرامش هم پیش نیاد. آخ بعد دوران ماشین مال، اما شرطی حق فروش ندارید، سند به نام مجلس میمونه، سر 4 سال ما سند رو به نامتون میکنیم، نمیتونید بفروشید، فقط باید در راه مجلس استفاده کنید، ماشین دیگه هم بهتون نمیدیم. خب ما گفتون خیلی خوبه که به نفع ماست، 13 14 15 میلیون تومان براشون راننده بگیریم، نمیگیریم، نمیدونم یک ارزان بنزین باید بهشون بدیم پولشون نمیدیم، روغن میخوام بدیم نمیدیم، همه امکان همه گردن خودشون میفته، 98 میلیارد به نفع مجلس میشه. بعد فقط تنهایی از مجلس داره الان پولو کامل میده به ایران خود رو میخره ماشینا رو، ماه به ما از حقوق نماینده کم میکنه، ماشین هم دیگه بعد 4 سال میشه مال خودشون. اون موقع هم که ما داشتیم تصمیم میگرفتیم 98 بود، 99 بود و هنوز بازار خودرو اینطور داغ نبود، قرعه کشی نبود، فاصله قیمتی بین ایران خودرو و بیرون نبود و این حرفای امروز نبود که ما امروز اگه بیام خیلی مثلا داغ کنیم میشه داغ کنیم، ولی اون روزی خبرها نبود، اوایل سال 99 بود، برج 4 99 بود. خب بریدم تو سایت ها ببینید قیمت ها اینا رو. اینو من گفتم آقا ما 3-4 تا خودرو داریم، سایپا چند تا پیشنهاد آورد، ایران خودرو و دینا پلاس ایران خودرو آورد و هیئت رئیسه دینا پلاس رو پسندیدن، گفتن خودرو جدید ملیه فلان، بعدن اولین گروه تولیدشون بود و همه 300 تا خودرویی که مجلس گرفت، اولین گروه هر 300 تا خودرو بعد از یک سال برگشت به ایران خودرو. مثلا میرفت تو دند میبردی توی پارکینگ، دیگه در نمیمد از پارکینگ، یعنی دیگه به هیچ عنوان تو دنده نمیرفت، به هیچ عنوان باید وای میسادی یا چیز میمد، اون چیزا امداد خود را میمدن یا وسط اتوبان ماشین های راننده ما اینجاست بکنم، وسط اتوبان یه خاموش میشد. بعد چرا خاموش میشد؟ بعد عقربه بنزینش رو پره، بعد رو خالی بود اصلا نفهمیدی، ولی داره پر نشون میده عقربش. ایرادا اینطوری هم زیاد داشت، ماشینا رو برگردوندن همه رو نو کردن دوباره، مدل دو سری دوم سوم رو دادن. آقای برادر عزیز خیلی مسلمون یک دفعه چیز زد که بله دینا پلاس دادن، این کردن دیگه، موضوع شد مجلس دینا پلاس، هشتگ شد مجلس دینا پلاس. این ظلم بود در حق مجلس. نماینده اومدن گفتن آقا نمیخوایم، همه اومدن گفتن آقا نمیخوایم، اول مجلس خرابه، دومان آبرومون رفت، نمیخوایم. خیلی از نماینده اومدن گفتن ما شما طبق قانون مکلفی نه دو تا ماشین، یه ماشین به ما بدید، ماشین رو بدید مال مجلس مال خودتون، راننده هم به اون بدید، بنزینش هم بزنید، گازوئیلش هم بزنید، روغنش هم بزنید، ما رو ببرید بیارید، ما زرچمون سوار نمیکنیم، اگه ماشین شخص داشتیم سوار میکنیم، نشودونم. آقا مجلس وظیفه داره یه ماشین در اختیار نماینده بذاره یا نه بذارید، ما نمیخوایم. چرا اینطوری کنیم؟ از حقوقمون بردارید، همه چیزم بوده خود، آبرومونم بره، ما نمیخوایم. مجلس اومد تمام قسطایی که کم میکرد، دو سه قسط کم کرده بود، همه رو قطع کرد، گفت ماشین مال خودمون، عرضم حضور شما که نداره، اعلام کرد که آقا ما دینا پلاس رو همه پس گرفتیم. ولی مردم نمیدونن که دینا پلاس پس گرفت، 98 میلیارد تومان از جیب ملت رفته به خاطر یک آقای عزتخواه بود دیگه، بکنم رولا عزتخواه بود، به خاطر اشتباهی که آقای عزتخواه کرد. بران هم باید پاسخی این بیت المال باشه ایشون، و این اتفاق افتاد، دینا پلاس ها رو از هم حضور شما برگردوندن، آبروزی که متاسفانه برای مجلس به وجود اومد و حاشیه درست شد، این از دینا پلاس ها. اما در تو شاسی بلند ها، برج 9 یا 10,000 اینا اگه من میگم دقیقه، غیر از این حکی گفته ببخشید برید بررسی کنید ببینید چقدر حرفا رو درسته. برج 9 یا 10,399 نماینده بهمن خودرو اومد هیئت رئیسه پیش 5 6 تا ما اعضای هیئت رئیسه اتاق نشسته بودیم، گفت ما یه سری خودرو از چین داریم میاریم. اون موقع هر چی گفت ما نفهمیدیم اسمی چیه، بعد که تو این دعوا مرافع افتادن یاد گرفتن دیگنیتی فیتنیتی ها، اون موقع هر کار میکنم از دیگنیتی فیتنیتی بودی اصلا یعنی نمیزونست جلن هم سخت گفتنش دیگنیتی فیتنیتی فیتنیتی فیدلیتی فیدلیتی نمیدونم همین. این هر چی گفت ما نفهمیدیم چیه، گفت دوتا خودو داریم میاریم و باریم بازاریابی میکنیم، قیمت چم 800-900 تومنه اینجوریه، خیلی خوبه چینیه، ما میاریم تو بهمن خودرو اینجا سرهم میکنیم مونتاژ میکنیم اینجوریه، قطعات میاریم مونتاژ میکنیم. خب چجوریه اینجوریه، بعد تعریف کرد که اطلاعات وزارت اطلاعات 2000 تا قرارداد بستیم باشون، سپاه قدس بستیم چند تا، سازمان بازرسی 500 تا بستیم این قراردادش، نمیدونم قوه قضاییه بستیم 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 با همه بستیم، همه رو قرارداد بسته بودن باشون. چقدر؟ 7% تخفیف، 30% نقد، 36 ماه قسط. با همه اینا بسته بودن قرارداد. آموزش پرورش کجا کجا همه ادارات اکثرا. ما گفتم اینجا مجلسه، ما رقیب داریم، دشمن داریم. آبرو میبره ما نمیخوایم. پاشو رفت. رفت ما فهمیدیم این رفته با مسئول بسیج مجلس بسته، اونم سرش کلا گذاشته، نه 7% بهش داده، نه 36 ماه قسط داده، نه 30% نقد. گفته آقا نقد نقد 20 روز حواله 3 ماه تعویض. من گفتم آقا تو به سرت کلا رفت، یه چیز دیگه بادش به ما میگفتی. بسیج شروع کرد به اعضای خودش تو مجلس اعلام کرد که بیایید ما دوتا ماشین، بعد حالا همین فیدلیتی و دیگنیتی و اگر تهران رفت و در سال 99 اواخر 99 اوائل 1400 در منطقه 1 و 2 اتفاقا یه جایی که هست سر زیر همین پل تجریش، همین پل که انتهای ولی از خط ویژه میره بخوره به چمران، اونجا یه تابلو خیلی بزرگی این ماشین تبلیغ میکرد، اصلا نشد با اقساط هیچ کی نمیخرید. بعدش آقای رئیس بسیج با حکم معاون اجرایی مجلس شد مسئول رفاه مجلس، این قرارداد منتقل کرد به مجلس معاون مسئول رفاه. تو تابلوی اعلانات این تابلوهای دیجیتالی که تو صحنای راهروهای مجلس گشتن، آقا دو تا ماشین رو داریم دیگنیتی و یه نماینده نمیدونم کارمندی میخواد بیاد ثبت نام کنه. ما در روز یکشنبه در صحن در هیئت رئیس مطرح شد که آقا دو تا ماشین رو مطرح کردن. آقای قاریگوب گفت کجا اجرایی بگید، که بعد گفتن امروز صبح یه دو تا نمونه آوردن گذاشتن توی پارکینگ مجلس، کارمندا میرن ببینن که اگر ببینن خوبه بیان ثبت نام کنن. گفت نه اونا رو وردت ببرید. این که اون برادرمون اومد اینو برداشتم بردم، بذار کامل بگم، اونو برداشتم بردن. حالا مثلا من دومادم، مثال من دومادم، دومادم مثلا دفتر منه، آقای نماینده دخترش دفترشه، آقای نماینده بچه برادرش دفترشه تهران. بالاخره ما 4 سال میتونیم هر کی دوست داریم 4 سال بیاریم بعد بره دیگه، استخدام نکنیمشون تو مجلس که 4 سال همراهمونن، از فامیل اقوام آشناها رفیقا ستادمون میارم کار میکنن، خیلی هم مثلا 5-6 تومن هم بهشون میدن، یعنی عددی نمیدن و خیلیشون یه نماینده پول ندارن میدن نمیتونن بعضی بیمه کنن.
یه نماینده بود
مثل دخترش آوردون، حالا اینا احتمالاً رفتن و ثبت نام کردن، اون شورا از شهرداری میدن، اون پولی سنگینه. نماینده الان میگم چه پولی بهشون میدن، این مسئله دو بعدی منه بعد از این شاسی بلندا، این تاریخ شاسی بلندا رو بگم. بعدش اینا یه سری ثبت نام کرده بودن، این آقام این لیستا رو ثبت نام کرده میداد به نماینده بهمن خودرو، اون میبرد 20 روز دیگه حواله می آورد، اونم میره پول میره به حساب، بعد از 3 ماه ماشین داده میشد. یعنی دقیقاً این پول میخوابید بنده سودش نبود. اون موقع فرق معامله اوایل 1400 مثلا فرق معاملهش 30 تومن 20 تومن 40 تومن 50 تومن همینش میره بالا یواش یواش. تا رسید انتهای 1400 رسید به 150 تومن، ما با تفاوت قیمت کارخونه با بیرون. بعد سال 1402 رسید مثلا به 500 تومن و 1 میلیارد و 700 تومن فرق معامل، فرق قیمت. حالا اینجا حالا کی هستیم که قرار گرفتیم برج 3404 داریم صحبت میکنیم؟ نه آقای فاطمی امین وزیره، نه آقای رئیسی رئیس جمهوره، آقای رزم حسینی وزیر صنعت، آقای روحانی رئیس جمهوره، این اتفاق داره میفته تو مجلس. دقت کنید، یه دفعه این نماینده تبریز آقای علیزاده بگی میاد میگه که این استیضایی که پس انجام نشد و نبیلان، آقای وزیر صمت حواله داده به نماینده ها. این دروغ بود، این ظلم بود به مجلس. اصلا استیضای فاطمی امین با داستان شاسی بلندایی که با این روندی که من گفتم انجام شد هیچ ربطی نداشت. مجلس به عنوان یه اداره معمولی اومد، اونم بدون همانگی هیئت رئیسه، بدون همانگی رئیس. این که الان آقای ابراهیم رسولی گفته آقا رئیس مجلس برخورد کرد فساد انجام نشد، اینجا بود، اینجا رو داره میگه. با این حالا لحنی که من میگم این درست‌تره. بعدش هم اون دو تا ماشین رو برداشتن بردن دیگه، جلوشو گرفته شد، جلوش گرفته شد دیگه، اون رسمی نشد. غیر رسمی میبردن فوتوکپی کارت ملی میدادن به این آقای مسئول رفاه، این میبرد اونجا بدون اینکه نامه چیزی از مجلس بزنه رابطه ای به اون نماینده فیدلیتی میدلیتی میداد، اونم حواله بعد سه ماه داده میشد. خب آقای رئیسی شد رئیس جمهور، آقای فاطمی امین شد وزیر. آقای رئیسی گفت که تمام یک پارچه شروع شد، ایران خودرو و سایپا قرعه کشی شروع شد، هنوز شخصیات و قرعه کشی نیومدن، نمیدونم ماموت و بهمن خودرو و نمیدونم ایران مدیران خودرو و اینا نیومدن. آقای رئیسی گفت اینا باید بیان. ما در سفری که با آقای رئیسی تو چین بودیم اونجا یه صحبتی داشتیم سر همین قصه ماشین و خودرو و فلان. آقای رئیسی همونجا تو اون جلسه مشورتی به میگفتن که باید آقای فاطمی امین این خصوصیان باید تو خوره کشی یک پارچه بشن. تا وزیر بیاد یک پارچه رو بنویسه بوده 8-9 ماه طول کشید تا این سایت یک پارچه. یه بارم نمیدونم چی شد، خراب شد، چی شد، حمله شد، به هم ریخت، نتونستن قرعه کشی کنن تا اینا رو آوردن. اونهایی که دقیق دقت کنید، اونهایی که بعد از برج 8401 هر اداره و ارگان و مجلسی هر کس خودروی خارج از نوبت، خارج از قاعده، چه از مدیران خودرو، چه از ماموت، چه از بهمن خودرو، چه از ایران خودرو، چه از اینا گرفتن، اینا دیگه خلاف قانونه. ولی قبل از اون کسی ممنوعیت ایجاد نکرده. حتی ماموت خودرو، ماموت که ماشینای مختلفی آورده بود میگه آقا من برای چی باید بیام برف دولت گوش کنم که به اونی که تو میگی من بدم، به اونی که تو میگی ندم؟ چرا تو به من دلار میدی که نمیدی، ارز میدی که نمیدی، تو فقط میتونی قیمت بذاری. سازمان اموات مصرف کننده فقط میتونه بگه آقا این خودرو رو چند بده چند نده و سلام. تو حق نداری من بگی به کی بدم به کی ندم، دست اختیار من بخش خصوصی ام. حتی اونها این بحث داشتن، نمیرفتن زیر بار دیگه. آقای وزیر بنده خب بعد اومدن استیضای وزیر رو به ناحق انجام دادن، در حالی که واقعا یعنی این فشار اجتماعی که وارد شد، این حرفی که این آقا زد، که حالا این آقا هم که میشناسید با آقای احمدی نژاد اون نمایشگاه اکسپو دبی رفته بود ایشون، حالا شناخته شده از آقای علیزاده بگی خط فکرشون، خویشون اومد اون حرفی که زد مجلس برای اینکه خودشو رها کنه از فشارها تیر خلاص به آقای فاطمی امین زد، که البته من رأی ندادم، با افتخار به استیضاش رأی ندادم، تو اون دنیا هم الحمدلله سربلندم. جدی واقعا آقای فاطمی نماد استیضام شد، دلیل نداشت که ما همین حرفه که من 10 بار توی هیئت رئیسه بودم بابا همین جریان و همین شفاف بریم تلویزیون مردم بگیم. بیقا سیر این بود، نگفتن دیگه، نگفتن، اشتباه کردیم. من گفتم یعنی 2-3 بار جای مختلف اینو گفتم، توضیح دادم توی یه برنامه تلویزیونی هم گفتم، خیلی متأسفانه وایرال نشد. من خودم اینا با مسئلت خودم گفتم که اصلا جریان شاسی بلنده این بود، چرا دارید اونطوری نشون میدید؟ اصلا همه الان ببین، من خوب نیست که بگم که وزارت اطلاعات چند هزار تا گرفته، سپاه قدس گرفت، سازمان بازرسی گرفت، این همه گرفتن. من گزارش آقای قالیباف نبود، نگفتن که گزارش اصل 90 بگیره. اصل 90 هم گزارش داره آورد. داده بای قالیباب. آقای قالیباب میگه من هر چی نگاه میکنم این تو سند بخونن اعتماد مردم به نظام کم میشه. چرا؟ برای اینکه ببخشید سپاه قدس گرفته، حفاظت اطلاعات گرفته، اطلاعات سپاه گرفته، سازمان بازرسی گرفته. بابا همه داده همم آزاد بوده، هیچ کدوم غیر قانونی نبوده. خود داماد نماینده کارمند مجلس بوده، بدبخت رفته تو اونجا به رفاهی مجلس گفته الان خب وقت رفاهی مجلس رسما اعلام میکنه نماینده یا غیر نماینده چه میدونه خلاف هست یا نیست، کما اینکه خلاف هم نبوده. این قصه شاسی بلنده صفر تا صدش این بود آقایون. غیر از این هر چی گفتم فقط تخریب مجلس بود. 171 نفر بیشترم از کارمندای مجلس و از خود نماینده یه نفر نداریم، اینو مطمئن باشید. یه نماینده شاسی بلند نگرفته، اگر گرفته همراهاشون گرفتن که بعضی همراها فامیلن، بعضی همراه فامیل نیستن و بعضن هم همون آقای همراهی نماینده مثلا برای پسرموش هم آورده داده مدرک گرفتن براش، اصلا آزاد بوده. مثلا همراهی نماینده همسایه‌شون گفته یه کپی به من بدم بدم اونجا دارم می‌نویسم میبرم میارن حواله میدن، حواله رو گرفته و رفته 870 هزار تومان ریختن به حساب بعد از 3 ماه ماشون بهشون دادن و اون موقع اصلا قیمتا انقدر فرق نداره. اینم از مسئله شاسی بلند. در رابطه با حجاب و عفاف
قبل از اینکه از این ماجرا خارج شیم، مسئله اینه که آقای قاسمیان راجع به 140 تا سکه از مجلسی‌ها گفته بودن.
آقای رائفی پور بود. ببینید بنده با این حال که هنوز شک دارم به این مسئله، یعنی با اینجور با اینکه شک دارم ولی واقعا میتونم قسم بخورم این اینجوری نبوده. چرا شک دارم؟ چون ببینید چون گویندش آقای رائفی پوره، فقط شکم به اینه چون آقای رائفی پوره من بچه مسلمان میدونم آخه نباید چجوری زد نمیدونم باید به ثابت کنه. ببین من به دوستان بیرون داشتم گفتم صدای من جدا پخش میکنه بشه میگه چی میخوام بگم، گفتم ما رفتیم استدلال گفتم این خاموش نیست داره اونجا پخش بودم خوش. ببین من عرضم اینه اگر نماینده نه 140 تا، اگر نماینده یه سکه دو سکم گرفته و ثابت شده این آبروش باید بره. نه حرف منه. آقای رائفی پور اگه میدونه یه نماینده 140 تا باید بگه، اسمشو بگه، بگه این آقا نماینده فلانجا 140 تا سکه از فلانی گرفته، حاضرم برم زندان و دادگاه ثابتم بکنم. خب بده ببینید بگه نه این مدارک اراده میرم میدونی چی میگم، میگم فلانی فلانجا فلان گفت فلانی فلانجا، این که نشد عزیز من. ببین این باید خودش به شخصه. من الان علنا دارم میگم که من دارم علنا میگم آقای علیرضا پور علیرضا بیگی توی این قصه ببخشید دروغ گفت. آقای پخش من نمیترسم که، برای اینکه حواله نگرفت آقای وزیر. جمله ایشون این بود که وزیر سمت به نمایندگان شاسی حواله شاسی بلند داده تا استیزا نشود. این اول جمله بود. بعدش دید خیلی گند شده اومد گفت من گفتم مجلس بررسی کنه که آیا درسته تو بعدن گفتی آیا درسته، خواستی از محکمه فرار کنی یه سال زندان بدن. الان گفتم بعد از نمایندگی بلاس بطور یک سال بکشه. خب من
بعد نمایندگی بره بکشه،
خب قانون دید مسئولیت داره نماینده، مسئولیت چه میخوان حق رأی مردم از. حالا ببینید من از زمینه، حالا این چرا رو باید به قانون اساسی بگی. ببین من از زمینه اگر آقای رائفی پور که دوست منم هست منم باش ارتباط دارم، یا آقا شما اگر واقعا این نماینده 140 تا سکه اسمش رو به مردم بگو، علی علیه السلام میگه کسی که فساد مالی میکنه بیاره تو توی بازار بهش تازیانه بزنید دست به، ولی تو فساد اخلاقی هیچ کی همچین چیزی رو توی اسلام آقای علما تشدن اینجا اجازه نده ما آبرو کسی بریم، ولی در فساد مالی به راحتی باید برخورد بشه. آقا 140 تا سکه خیلی ها اصلا هم یک کیسه میشه چقدر میشه نه میشه برد نبرد خیلیه، این باید برخورد بشه باش، باید اسمش گفته بشه. من به نظرم این آخر ته نداره، حالا خواهید دید. من حرفم اینه که این قصه تو مجلس انقلابی ببین حالا مجلس 11 بله من قبول دارم مجلس انقلابی است، ولی برخی از نمایندگان زیست مؤمنانه ندارند. من اینو قبول دارم، اما واقعا مجلس 11 من 3 تا مجلس بودم. من به دوستان ائتلافم جلسه هفته قبل گفتم، گفتم به نظر من سر قضیه 30 تا نماینده تهران بس بود. گفتم این مجلس اگر 80% تکرار بشه، 75% تکرار بشه، یعنی اکثریت غالب داشته باشن، دوره بعد بهترین مجلس بعد از انقلاب خواهد بود. مشکل اساسی مجلس 11 هم تجربهش بود. دوستان تجربه نداشتن. یه دفعه مثلا میان 220 میلیون تومان به حساب من پول میریزن، مجلس میریزه، بعد نماینده اینقدر تجربه نداره که اول بره بپرسه آقا اصلا کلون برای چون من خودم یه 10,000 تومان به حساب حقوقم اضافه ریخته بشه، من میپرسم این چی بود ریختی؟ باید بدونم با میخوام بدونم زن بچه هم بخورم باید حلال باشه، بدونم چی پول اومد حساب من. نمیشه تو گرفت و خورد و هیچم نپرسید. خب بابا 220 میلیون تومان به حساب پول اومده. از مسئول مالی مجلس یک تلفن دیگه، آقای قیاسمند ببخشید این 220 میلیون چی به حساب ما ریختید؟ بدون اینکه اینو بپرسه رفته مصاحبه کرده که به ما 220 میلیون تومان حقوق دادن. آقا پدر ما درآمد به خدا، من جمعه تو این قم مال تو نیرگاه ملاقات دارم، مردم میگن آیا امر با ترکی آیا امر با پولان که بره بره میز یک آقا مثلا از این پولی که به تو دادن نمیگم بخوریم. بابا کدوم پول؟ همین 220 تومن. آقای نماینده رفسنجان گفت آقا نماینده رفسن اشتباه کرده، والا این 20 میلیون تومن حقوق ما بوده، اون 200 تومن برای رهن منزله، یا قرار از حقوقمون کم کنن یا بعد آخر دوره بدین دوره بعد مجلس حقوق نیستین. خب مگه دیگه میشه مردم راضی کرد که 220 میلیون تومن حقوق نیست؟ الان همه فکر کنم ما 220 میلیون حقوق میگیریم. چرا؟ این تجربه نیست، این تجربه نیست که این آقا نباید بره یه دفعه مسابقه کنه 220 میلیون حقوق دادن. بعضی از حاشیه‌های مجلس 11 که غالب شد بر متن مجلس 11، مجلس 11 قانون راهبردی تصویب کرد، مجلس 11 جهش مسکن، مجلس 11 مجلس 11 جمعیت تصویب کرد قانون جمعیت که با همه ایراداش آقا از جمعیت از قانون جمعیت دفاع کرد. آقا فهمیدم من چقدر گفتم گوش نکردن، اما شما قانون تصویب کردید مجبورن اجرا کنن. این آقا اینو جمله آقا بود دیگه. خب ببینید اینا دست بعد چی میشه؟ بعد 5 تا نماینده که فرماندارشون ناراضیان، 5 تا نماینده که فرماندارشون ناراضیان میان استیضای وزیر کشور رو رقم میزنن. بعدش معاون محترم وزیرم، ببینید من کسی بودم که بیانیه نوشتم گذاشتم توی سایت مجلس برای این که از وزیر کشور خواستیم که معاون عوض نکن. یعنی ما با آقای وحیدی گفتیم آقای وحیدی خواهشم معاون عوض نکن، ما نمیذارم تو استیضا بشی. برای اینکه آقای غلامرضا آدم درستیه، انقلابیه، آدم خوبه، برای معاون سیاسی انتخاب کردیم، محکم پشت وایسا. خب عزیزان اصلاح کنندگان محکم اومدن پای کار، گفتن نباید عوض شم. اون اتفاقات افتاد. خب من گفتم آقای غلامرضا واقعا چه برای چی تو این نامه رو می‌نویسنی؟ آخه تو هم دنبال حاشیه قربت برم. بخش نامه درست بود، ولی بخش آقا جان اعمالیه، اعلامی نیست. من چند بار با آقای رئیسی عرض کردم، حاج آقای رئیسی، این مجلس تنها مجلسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود، یعنی تنها قوه مقننه ای بود که به یه نفر نامه نوشت تو بیا بشه قوه مجریه. اصلا نداشتیم اینو، برید بررسی کنید. اونم 220 نفر. خب من بعد از آقای نیکزاد تقریبا جز نفرات اصلی ستاد آقای رئیسی بودم. بخش عمده از حکمای نماینده رو بنده صادر کردم. 150-60 از این نماینده رئیس ستاد آجاقا بودن، در شهرستان و استان های مختلف. از رئیس ستاد استان داشتیم تا رئیس ستاد شهرستان، از این 220 نفر، و اونان که حتی امضا نکرده بودن. ما الان نماینده بردیم پیشش گفتیم اینو امضا کن، امضا نکرد یهو شد وزیر. یعنی موقعی که چیز میکرد میگو که من اینو قبول ندارم، با چه باید این نماینده امضا بنویسیم؟ الان شده وزیر، همون نماینده شد وزیر در دولت آقای رئیس. خب ببینید من با آج آقا هستم. آج آقا 220 نفر به شما نامه نوشتن، 150-160 نفر به شما ستادت بودن. نماینده مجلس داشتیم که ماشینشو فروخت 300 میلیون تومان خرج ستاد آقا رئیسی کرده. یعنی این هست و وجود داره، حضور داره. چطور میشه این آقایی که رئیس ستاد تو بوده نمیتونه یه پیشنهاد بده که آقا این آقا فرماندار باشد یا نباشد، اما رئیس ستاد اصفهانت، رئیس ستاد یزدت، رئیس ستاد زنجانت، رئیس ستاد اردبیلت، همه اینا شدن استاندار. رئیس ستادای اونجا شدن استاندار. چطور رئیس ستاد زنجان شده استانداره؟ این میتونه همه مدیر کلا رو عوض کنه، همه فرماندار رو عوض کنه. ولی نماینده مریض که رئیس ستاد بوده نمیدونه یه فرماندار پیشنهاد بده.
آقا گفته پیشنهاد.
اجازه فرمایید. آقا نگفتم پیشنهاد ندید. آقا هم چی نگفته. من اونجا بودم. اونجا بودم پشت صحنه شم از باقای رئیسیم 10 بار سر 10 بار آقا نفهم تو از نسبت دخالت نکنن. حالا اون جملات دقیق آقا رو بررسی کنیم آقا چی فرمودن. ببینید آقا میفرمان که آقا شما یه پیشنهاد دادی که فرماندار بشه، وزیر کشور نمیپذیره. دیگه نرو اونجا وایسی بگی باید بشه، استیزایت میکنم. آقای رئیسی با من که صحبت کرد برم دولت، گفتم آجا آقا فرمودن که نمایندگان تو هم مجلس بمانن، تو کار اجرایی نیان. من میخوام اگه بفهمید نیام. این تاریخی است که هنوز آقای زاکانی نماینده قم شهردار تهران نشده. حاج آقا فرمودن که من اتفاقا سر این موضوع با آقا صحبت کردم. آقا فرمودن که من نگفتم شما نبر، من گفتم اینها تلاش نکنن برن قوه مجریه، ولی شما میخوای ببری اشکال نداره، از نماینده ما استفاده کن. آقای رئیس از جواب بنده اینطوری گفتن. خب آقای زاکانی رفت و دیگه اصلا کلان قصه قوم کلان فرق کرده. ما اصلا کلان گفتیم ما تا آخر دوره توی این مجلس میمونیم و نمیام، چون دیگه قوم نماینده خیلی بد میشه ما بیام. حالا بگذاریم اینجا. ببینید من عرضم به حاج آقا این بود، حاج آقا آیا اون که رئیس ستاد زنجانت بوده استاندارش کردی، چطور میشه به دولت بیاد و همه کارا رو بکنه، همه مدیر کلا رو بچینه، اما این نماینده مجلس نمیتونه یه پیشنهاد بده؟ چرا ما اینقدر سر این قصه مجلس در مقابل دولت قرار دادیم؟ در حالی که اینا همه از خودتن. میدونی چیه؟ برای اینکه همش میرفتن با جای رئیس میگفتن که نماینده تو از نسبا دخالت میکنن، حتی بعضی هم بد دخالت میکنن، من اینو قبول دارم، ولی کلیت نداره، تک توکی من قبول دارم. طرف با هم میسته میگه اومد برادرم فلان بشه، رئیس ستادم فلان، ما اینو قبول ندارم، اینو باید جلوش محکم وایساد. من ایرادم به تمام آقای وحیدی تو یه بارم گفتم، توی فیلم من پخش شد که من گفتم آقای وحیدی سر قضیه آقای غلامرضا معامله کرد، خیلی بهش برخورد بود، به من اعتراض کرد آقا شما با هم رفیقیم این چرفی زدی. گفتم خب بالاخره آقای دکتر جان قربونت برم، خب معامله بود دیگه، نوکرتم، مگه چی بود پس؟ تو آقای غلامرضا برداشتی نبود برمی‌داشتی، بود وای میستادی، حتی اگه به استیزایت میکردن شما نباید این کار میکردی، تو شما دولت تضعیف کردی با این کارت، بود وای میستادی در مقابل مجلس، اشکال نداشت. یا آقای رئیسی با آقای قالیباف مسئله حل میکردن، یا آقا به نوعی پیغام میداد، ولی این که شما برش معاونت و سر قضیه فشار نماینده عوض کردی، این بدعت بدیه، من اینو قبول ندارم. ولی آقای عزیز بزرگوار چه اشکال داره؟ من نماینده مجلس که ستاد آقای رئیسی بودم، دوستدار آقای رئیسی هم، اعتقاد دارم که این آقا اگه یه مدیر کل بشه کار دولت بهتر پیش میره. من نیرو رو در استان بیشتر از بقیه میشناسم، پیشنهاد بدم. آقا پیشنهاد رو فرمودن، اشکال نداره نماینده مشورت بدن. آقا اصلا عبارت مشورت برای ما به کار بردن، فرمودن که مشورت بدن نماینده، ولی چون فهمودن که آقای قالیباف تو را که داشتیم میمدیم آقای نمانده ها رو گفتن نمانده ناراحتن از این مسئله اینجوری، آقا فهمودن نه من همون حرف که زدم همون حرف درسته، اما اشکال نداره مشورت بدن. من عرضم اینه، ما مشورت که میدیم به به دولت، دولت میتونه بپذیره میتونه نپذیره، حقشه. اما من از زمانی کی داره مشورت میده به شما؟ آقای استاندار، آقای وزیر، کسی داره مشورت میگه آقا ستاد رئیس جمهورت بوده، باید شده رئیس جمهور رأی بیاره، هم حزبیت، هم جناهیت، هم گود دلسوزته. یه موقع است بله شما به این نظری که آقا این آقایی که داره مشورت میده کارآمد نیست، حتما نباید بپذیری. بله چه باید بپذیری؟ این من خواهش میکنم این بخش رو درست گفته بشه که مجلس 11ام رو به عنوان از نصف هی نگیم آقا همش تو اساس دخالت میگه، همش تو اساس دخالت میکردن. اینو نگیم، بگیم آقا بالاخره یه نمایندهایی بودن از رئیس جمهور، خواهش که ما رئیس جمهور شد تو ستاد چم بودن، اصلا نماینده هم نیستن، آدمای معمولی ان. چطور یه آدم معمولی که رئیس ستادش رو فلان استان استاندار هم نشده اما میتونه همه پیشنهادات بره به نهاد ریاست جمهوری بده، این نماینده نمیتونه برای پیشنهاد بده؟ بله از کدام اون بخش دوم من قبول ندارم که فشار بیارن. و
توییت آقای رایفی پور که زدن ادامه داشت، این مجلس 11 که با شفافیت رای آوردن، ایشون توی توییت نوشتن، خودتون هم احتمالا خوندید، نوشتن جناب آقای قالیباف وقتی آقای قاسمیان مشاور شما رئیس مرکز اسناد و موضوع کتابخانه مجلس صراحتا اعلام کردن 200 نفر یعنی 2/3 از نمایندگان مجلس از جمله شخص شما هیچ اعتقادی به شفافیت ندارند و از ترس بنده و رسانه‌ها به آن تن دادید و اصطلاحا شفافیت را من در پاچه مجلس کردم که صد البته به این کار افتخار میکنم، آیا نیازی ندیدید که مدعی العموم درباره این ادعا ورود پیدا کند؟
ببینید الان متاسفانه چون جریان اصلاحات در انتخابات خیلی فعال نیست، ما جریان انقلابی نمیگم، جریان اصولگرایی بگم، جریان اصولگرایی به جون هم افتادیم، چون اصولگرایی در مقابل اصلاح طلبیه دیگه، و شریان و نمیدونم شانا و نمیدونم مبنا و هم اینا همه متاسفانه تو شب انتخابات از این توییت ها شما خیلی زیاد خواهید دید. میگن که آقای بسباش و آقای الله کرم و آقای رائف پور و اینا اون ور شدن، با آقای رسا اینا تیم شورای ائتلاف آقای قالیباف اینا این ور شدن. اینا جای تأسف داره دیگه، بالاخره شما مثلا حالا آقای قاسمیان بیاد یه حرفی بزنه بعد من بعدم یه توییت بزنم، قطعا اینا غیر از ضربه به جریان انقلاب هیچ دیگه نداره. اگر از هر طرف، من کار با رایفورم ندارم، ما کلا میگم منم یه توییت بزنم که جریان انقلاب رو تضعیف کنه حتما اشتباس از منم هم سر دارم. چون ببین الان مردم تو انتخابات چطوری فکر میکنن، یا باید دو جریان اصلی کشور بیان مقابل هم قرار بگیرن محکم، مردم انتخاب کنن تمامش بره، و الا مردم به هیچ عنوان رقابت در اون جریان قبول ندارن، یا میگن اینا فیلمه دارن داستان میسازن که ما رو برن پای صندوق، یا اینکه میگن آقا اینا با هم جنگ قدرت صندلی دارن، اصلا نمیگن رقابت دارن میکنن. مگه میشه داخل یک جریان طرف رقابت کنه؟ امکانش خیلی ضعیف، یعنی پذیرش عمومی کما شاید ما نخبگان بپذیریم، ولی افکار عمومی مردم که افکار اون روستاها گرفته تا بیاد شهرهای کوچیک تا بیاد تهران خیلی کم میپذیرن که اینا دارن تو خودشون رقابت میکنن. چون بالاخره شما نگاه کنید نهایتش الان فردا لیست تهران آخر این همه دعوا مبا میشه، آخر یه بزرگتری میاد وسط میگه آقا 7 تا بردار، 3 تا تو بردار، 2 تا تو بردار، 30 تا رو پر کن پیش به سرکارت مسخره زدن چه تو سرمه که دو روز از تبلیغات تهران تبلیغات انتخابات گذشته. فقط تنها کاری که میکنیم مردم به جنگ بیان، مردم رو فراموش نکنیم، وایسی مردم بیارن پای صندوق تا شب دو روز مونده شب انتخابات دعوا میکنیم مردم فراموش کردیم، پای صندوق فراموش کردیم، هی دارم لیست میبندیم برای خودمون. خب بابا از الان بیاید اختلاف همین امروز بذارید کنار، لیست رو ببندید برید پای کار انتخابات اصلیش، مردم بیاریم پای صندوق، نمیریم پای صندوق بیاریم مردمو. الان شما گروه های سیاسی همه جلسات داخلی خودشون تو خودشون تو اتاقا میذارن که با هم سیتا رو پر کنن، چجوری پر کنن؟ ولی مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که بیرون یه حرفای دیگه زده میشه، تو مردم یه مطالب دیگه، از مردم میگن دلار شده 60 تومن، مردم میگن گوش شده 700 تومن، مردم میگن از آموزش شما که اجاره مسکن نمیتونیم بدیم، مردم یه چیز دیگه دارن میگن، ما یه چیز کار دیگه دارن میکنیم. اصلا ما نخبگان سیاسی در مسیر مردم را نمیریم. نه ما اصلاح طلبام همینطور شدن، چه فرق میکنه؟
اصلا در تکمیل حرف تو اینو بگم که ممنون از اینکه تشریف آوردین و سوالهای ما رو جواب دادین، ولی میگن یک سوزن به خود بزن یک جلوز به طرف مقابل. واقعا این ضعف در جامعه نخبگانی هم احساس میشه که ما شبه های عامه مردم رو داریم اینجا مطرح میکنیم و یعنی خودمون لازم ذهنی به اینا جواب نگرفت، که این یکی برمیگرده به عدم تحقیق و مطالعه ما، یکی هم برمیگرده به عدم شفافیت و رسانه قوی دولت و حاکمیت.
بله. این جواب ها بیاد اینا من قبول دارم که توی رسانه دولت های رئیسی خیلی ضعیفه. ما با آقای خلجم چند بار گفتیم که رسانه ضعیفه، ضعیف. این همه زحمتی که خود شخص آقای رئیس جمهور داره میکشه انصافا. ببینید آقای من کار ندارم این 4200 تومن به 28 تا 500 رسوندن، این خودزنی رئیس جمهور بود، ولی واقعا آیا کشور غیر از این میتونست کاری بکنه؟ حالا اینکه بعضی میگن آقا آقای دلار و فلان و با دلار قیمت، من کانا بالاخره واقعیتی وجود داره و اون واقعیتی که 18.5 میلیارد دلار کشور شما به نهاده و دارو نیاز داره، این دیگه دلار دیگه. حالا شما بگو اینا 4200، بگو 28، بگو 50، چه فرقی میکنه؟ دور اینقدر دلار شما نیاز داری، باید بری بیاری اینو. حالا اینو بری بیاری، به این آقا چند بدی بری بیاره؟ 4200 دادی، یک به کارخانه ماکارونی تو همین تهران، بچه قوم هم هست، همین زر ماکارون، تک ماکارون اینا، ما 4200 دادیم رفتن گندم آوردن، گندم رو تبدیل ماکارونی کردن، فرستادن عراق چند؟ 24 تومن، دلار 24 تومن صادر کردن، دلار آوردن دادن به دولتمون. دولت چیکار کرده؟ دولت الان اومده 4200 دوباره بهش داده، 20 تومن رفته از بانک مرکزی قرض کرده داده دوباره به اینا بابت دلاری که آوردن، یعنی بازم دوباره 4200 داده، اون رفته گندم آورده، دوباره ماکارونی کرده برده عراق و افغانستان، دوباره دلار آورده داده به دولت ما 24 تومن، دولت پول نداشته، دلار خودش نداشته، رفته بانک مرکزی 20 تومن قرض کرده، دوباره دلار آزاد داده. خودمون آقا خرید دوباره دورش داده، خریده داده، خریده همینطور 30 میلیارد دلار، 30 میلیارد دلار ضرب در 20000 تومان شده 600 همت. یه بدهی آقای روحانی برای دولت آقای رئیسی این یه عدده، 1200 همت بدهی جا گذاشت آقای روحانی. الان ماهی آقای رئیسی 20 همت داره بدهی میده، یعنی هر چی نفت داره ما میفروشیم ماهی 20 همت داره بدهی آدم میده، 5 سال طول خواهد کشید، 60 ماه. اینا آمارای واقعی کشوره، 5 سال طول خواهد کشید، 60 ماه میشه 20 همت، 20 همت باز مایی بده تا این تموم بشه، تا این هم تموم نشه پول شما بی ارزشه، چون دوستان بالاخره طلبه و دانشجو میدونن که شما هر چقدر به بانک مرکزی بدهکار بشی یعنی پولت بی ارزشه، بدهکاری، بانک مرکزی دولت طلب داره. خب این یه نکته. از این وقت ما الان عراق پول داریم، گاز و برق صادر کردیم، از عراق چی داریم میاریم؟ گازایل، گازایل داریم وارد میکنیم از عراق، چند؟ 40,000 تومان. چند میفروشیم؟ 300 تومان. از شرق کشور چند دوره خارج میشه از کشور؟ 40,000 تومان. دولت جمهوری اسلامی ایران رسما 40,000 تومان گازایل وارد میکنه، رسما 300 تومان میفروشه، رسما غیر رسمی قاچاق از مرز کشور دوره 40,000 تومان خارج میشه. بنزین، تولید بنزین بین 8 تا 12,000 تومانه تولیدش، وارداتش 36 تومانه. چیکار میکنی شما؟ 105,000 تا تولید داری، 125,000 تا مصرف داری، الان 20,000 داری وارد میکنی، 36 تومن داری وارد میکنی، چند میفروشی؟ 3 تومن. 50% ملت ایران هم ماشین ندارن، کی داره اینا رو مصرف میکنه؟ کسی که ماشین داره. کی داره مصرف میکنه؟ ماشین بیشتر داره. 6 ماه من طرح کار کردم، طرح کد ملی رو، یه جلسه بعد دیدار نوزده دم سرپای خدمت آقا یه توضیح 2 دقیقه دادم، آقا فهمیدن این به عدالت نزدیکتره. دولت روحانی 6-7 سال فشار آوردیم قبول نکرد، 2 سال به این دولت داره میگیم بابا بین دندون لق بکش بده به مردم، شما نفر 1 لیتر بده، کم نده، 1 لیتر روزی مای 30 لیتر بده به هر ایرانی. آقا چند؟ 1500 تومن. 1500 تومن میشه 89 میلیون لیتر. شما 105 تولید داری بگو من 89 بیشتر ندارم بهتون میدم. هر کی میخواد بیشتر بخره بره 30 تومن بخره. شما که بنزین 30 تومن تو مقابل 30 لیتر بفروشید 30 تومن بفروش. بذار اون کسی که بیشتر مثلا گرونتر بخره.
اثر تورم
یه زن هیچ اثر تورمی نداره چون داری 1500 تومن داری میفروشی شما. چه اثر تورمی داره؟
کسی که بین شهر کالا رو جابجا
نه اونا نه 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 اونا نه اصلا شما دست نزن. اصلا شما اصلا گوش کنید اصلا به اصلا به عرض میکنه اصلا به تاکسی و وانتبار و اینا دست نزن. بذار همون کار قبلی خودشو بکنن. فقط ماشین شخصی، فقط خودرو شخصی، از خودرو بکن بنزینو بده کله به هر آدم ایرانی فقیر و غنی بگو سیلیت میدم در ما. آقا مصرف کردی؟ مصرف کن. نکردی با اپلیکیشن بذار به حساب برادرت، انتقال بده به حساب خواهرت با همین آپ آپ و بله و فلان. نکردی سر برج خودم میخرم دولت سر برج من خودم 10 تومن میخرم ازت، 7 تا 8 تا 500 میذارم به حساب. حالا شما بیا بگو آقا از سال آینده بازم قیمت پایه 30 تومن 30 لیتر 1500 ولی من قیمت دوم میرسونم 15 تومن. 50% ملت اینا تو حمایت میکنن، فقرا حمایت میکنن ازت. چرا؟ برای اینکه اونا ماشین ندارن. 15 تومن کنی هر لیتری 13500 تو جیبشون میره. بعد منم که 3 تا ماشین دارم 2 تا ماشین دارم با 2 نفریم 60 به من میرسه. میخوام بیشتر مصرف کنم برم آزاد بخرم.
این قشر وسط با چیکار کنم؟
قشر وسط کیان؟
چیکار میشه
کنم؟
من یا آقا؟
چرا هر خانواده 60 میشه یه زن و مرد؟ یه ماشین دارید؟
جواب نمیده.
چرا جواب نمیده؟
بعدش که میخواد
دریافت. ببین ما بعد از انتخابات بهتون بگیم. من تو این مجلس بعد از انتخابات وایستادیم. تو خواستم تو بوچین کارو کنم نشد. ما دو تا کارو خواهیم کرد. یا این کارو میکنیم که مثلا نهایتا میکنیم 1500 تومن 1500 تومن اون قیمت دومو با میان رو کله میان رو کد ملی. یا اینکه نه اب نداره نمی کنیم اشکال نداره. آقا 60 اول 1500 60 دوم 3 تومن 60 سوم 6 تومن 60 سوم 4 تومن 9 تومن 60 پنجم 12 تومن. بابا نمیشه تو داری 36 تومن داری میخری میدی 1500 3 تومن اصلا میدی. درست نیست به خدا. این مال بیت الماله، مال همه ملت ایرانه. 50% آمار روی 95% اعضای کمیته امداد و بهزیستی کشور ماشین ندارن. 6 میلیون نفرن. اینا انسانن. اینا باید بالاخره حق از اینا چیز نمیبرن که. من میگم تاکسی و وانتبار همون سهمیه قبلی بهش بده، بده اصلا هر کاری دوستان بکنن. ببین من میخوام بگم 90 میلیون لیتر شما مدیریت میشه، بقیه اون اضافه رو 15 میلیون لیتر بده به تاکسی ها، بده به وانتبار ها، بده هر کاری دوست دارم بکنم. تاکسی بخونم بخواب رو بفروش اب نداره، ولی بده اون رو دست نزن، کرایه ها به هم نخوره به قول شما، بخش عمومی مشکلی پیش نیاد. اما این 90 میلیون لیتر رو به 90 میلیون آدم بده، بذار اینها اینا بذار یه به نتیجه برسن و میرسه. و مطمئن با شما وقتی قیمت دوم رو یا باید پلکانی کنی از 60 به 60 بری بالا، 60 1500 3 تومن 6 تومن همینطور بری 9 تومن بری بالا، هر کی اضافه مصرف کنه پول زیادی بده، یا نه باید بیای بده به آدما دیگه. چاره‌ای نداری، نمی ادامه پیدا نخواهد کرد. شما داری بنزین وارد می‌کنی، فردا ترام داره میاد، ترام بیاد حتما نمیذاره بنزین به تو بدن. شما ترام بیاد بنزین نمیذاره بهت بدن. شما 20 میلیون لیتر الان داری بنزین وارد میکنی، بعدا نمیذارن. اون موقع چیکار باید بکنی؟ مجبور تمام پتروشیمیات که حدود 36 میلیارد دلار داره برای واردات ارز داره پتروشیمیات، باید یکی یکی پتروشیمیات تعطیل کنی، تبدیل کنی به تولید بنزین، اونم بنزین نامرغوب، اونم با این وضعیت هوا. جواب مردم چی میخوای بدی؟ بود بخیر این والا به خدا به خدای نو اوکراینی نیست. کدوم کشور قبول میکنه برد بیرون بنزین 36 تومن بیاره بعد بده به مردم 1500 تومن 3 تومن؟ نمیدونم. ما که داریم مجلسمون تمام میشه الحمدلله، مجلس بعدی هم نیستیم، ولی واقعا این نوع اوکراینی نیست به خدا. مردم فردا ما رو نمیبخشن، هیچ جای دنیا اینطوری حکومت نمیکنن. بعدم ببخشید میایم میگیم میگن آقا مثلا شما دارید همش به قول شما قشر متوسط به بالای جامعه رو دارید نابود میکنید، همگید فقرا فقرا فقرا. والا گفتم وقت تمام از آنه.
چند دقیقه آخر کلاس، چند دقیقه آخر کلاس، ما فقط داریم نقطه‌ای به مشکلاتی که جامعه شهری
من در تو حجاب فاف که نمیشه که خیلی زیاده. سوال
دم دستی هست. شما 12 سال تو مجلس بودی. الان دو دقیقه در مورد صحبت کنیم که 4 سال بعدی چه کسی بیاد تو کار، نماینده که میخواد بیاد چه ویژگی داشته باشه. ما الان میخوایم بریم تو جامعه
ببینید بالا اینا که عموما بهتون میگم، ولی بهتون بگم نمایندگی مجلس یک شأن عمومی داره، خیلی روی تخصص ها خیلی بس نکنید، چون ببینید حتما نماینده مجلس یک تخصص باید میتونه مجلس استفاده کنه دیگه، ولی در حالی که باید به همه تخصص ها آگاهی، نماینده باید باشه که بتونه فهمی از حکمرانی داشته باشه. من توی قم می‌خواستم لیست انتخاب کنیم، 43 نفر مصاحبه کردم، همین برای قم 43 نفر مصاحبه کردیم تا به یه لیست 3 نفر رسیدیم. جالبه بدید، مثلا من سوال می‌کردم، یک آقا شما مجلس می‌خوای برای چی بری؟ گفتم برم مثلا این کار بکنم. گفتم خب این کار رو می‌خوای بکنی که نمیشه. چرا نمیشه؟ گفتم برای اینکه یه مجمع تشخیص مصلحت داریم، یه هیئت عالی نظارت گذاشته، هر چی مجلس هست اون رد می‌کنه، بعد تازه اونجا عبور میکنه قانون میشه، یه شورای سران سه قوه داریم به حکم 110 اومدن جلو، معمولا تمام قانونایی که میبینن که یه مقدار این برابریه تعلیق میکنن، بعدش یه دونه شورای انقلاب فرنگی داریم اینجوری میکنه، یه شورای فزنده اینجوری میکنه، اونجوری یه شورای امت میذاریم اونجوری حکم میکنه. تو خود مجلس چیکار کنیم؟ مجلس کاری نیست که، یه همتون میمون یه راست نگیرم چیکار کنیم؟ چرا؟ این فهمی از حکمرانی نداره. این اتفاقا بره مجلسی که ضد انقلاب این کشور میشه، نه چرا با یه آرزو و آمالی داره میره اونجا، بعد میفهمه هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چون نوع حکمرانی رو بلد نیست، باید بره نوع حکمرانی یاد بگیره، از روشی که بلد بشه وارد بشه و اون اهدافش برسه. مثلا من تو از سال دوم سوم مجلس هیچ موقع بدون هماهنگی مرکز پژوهش شورای نگهبان طرح نمی‌نوشتم، یه مشورت می‌کردم اینو این طرح. بعضی از فقهای محترم رو ازشون می‌پرسیدم، مثلا از آقای مدرسی عزیزم، آقای جای مدرسی مثلا تو مسئله اقتصادی خیلی واردن، مثلا بعضی افرادی می‌دونستم آقای جای مدرسی عزیز اونا رو قبول داره، از اون یه سوالاتی می‌کردم، آقا این طرحی که من میدم خلاف اصل 44 نیست، فلان نیست، تعاونی ها نیست، فلان نیست. ولی این وقتی نماینده من اسمت یه دفعه بولم میشه یه چیزی مثل همه سربازی یک مثال دادم، برای اینکه خودش رأی بیاره مطرح میکنه، یه دفعه حالا نمیگم این کسی رأی مطرح هدفش این بوده، ولی کلیات برداشت جامعه اینه که بعضی از کارهایی که ما تو مجلس میکنیم برای رأی آینده مونه دیگه. آره دیگه، حالا چون آقا فرمودن که بحث در میان مردم رفتن میگن عبارت پاپولیسی به کار نبرید، مردم داریه ما نمیخوایم این کارو بکنیم. لذا من به نظرم میرسه که اون نگاه شما به اون نماینده مجلس، اینکه بقا بگه این پزشک که میره کمیسیون بهداشت درمان درست، اما این پزشک باید به قانون حمایت از حقوق زنان هم رأی بده، این پزشک باید به قانون حمایت از حیوانات هم رأی بده، به قانون حمایت از معلولان هم رأی بده، به قانون حمایت از اعظم بزرگش همه باید رأی بده. آیا پزشک میتونه همه اینا رو بفهمه؟ نه. پس چی باید باشه؟ باید این آقا توانایی استفاده از مشاوران و توانایی استفاده از افکار دیگران، از افکار نیروهای انقلاب رو داشته باشه، تعامل پذیر باشه، خودمحور نباشه. این نماینده خودمحور باشه بره مجلس به زمین میخوره. من توی قم 50 تا کارگروه تشکیل دادم، حدود 1000 نفر از بچهای خوب انقلابی همه جوره از دانشگاه گرفت تا کارگر ساختمانی من تو اینا سازمانده، یعنی مثلا کارگروه کارگری من کارگرای ساختمانی هم توش بودن چند تا. من می‌خواستم قانون کارگران ساختمانی رو ازم مطرح کردن، هم ارزم حضور شما که از کارگرای ساختمانی نظر گرفتم، هم از کارگروه کارفرمایانی که ساختمون می‌سازن، جمع نظر اینا رو حالا من نماینده مجلس باید برم اونجا دفاع کنم، این کار اینو باید جمع کنه. یه نماینده باشه که بتونه شأن عمومی نمایندگی داشته باشه، سخنران خوب باشه، نطق خوبی داشته باشه، خوب بتونه دلیل بیاره، خوب بتونه دفاع کنه. خب شما مشاورشی، نظر میدی، باید این نظر بتونه اونجا اجرای عملیاتی کنه یا نه، بتونه این نظر بیان کنه، منتقل کنه، بتونه اقناع سازی کنه. اینا خیلی مهمه تو نمایندگی. یعنی اون شأن عمومی یه نماینده مجلس از یک رشته تخصصش خیلی واجب تره. بعضی‌ها نمیشه چیز کرد، ما چون کارکرد جناح و گروهمون حزبی نیست. بله یه حزبی میاد یه 290 تا لیست میده تو کشور، میگه آقا من از اصفهان یه اقتصاددان میفرستم، از بوشهر یک جامعه شناس میفرستم، از رشت مثلا به مردم میگه، به همه مردم کشور میگه، میگه آقا این لیست منه با این شرایط. ولی همچین نیست که الان یه ما مثلا یه دوره میشه 60 تا مثلا بچه سپاه اومدن، بچه سپاه حالا شد رشته‌های مختلفن، ولی بالاخره کار کرده استینان تو کمیسیون امنیت ملی بیشتر جای میشه. یا مثلا یه موقع میشه مثلا رشته الان مثلا ما کمیسیون صنایع رو این دوره بررسی کردیم، یه مدیریت صنعتی داریم، یه رشته برق داریم، بقیه ادبیات و فلسفه و نمیدونم اینا تو کمیسیون صنایع ما 23 نفر. خب مثلا اگه خب این بده، کشورم که با هم هماهنگ نیست که، یعنی مثلا 100 تا حقوقدان از کشور میره مجلس، کسی کنترل نکرد اینا رو که، رأی اون شهرستانه. چون ما کار کنیم، بنابراین این به خاطر این باید نماینده‌هایی که ما دنبالش باشیم باید بتوانند تجزیه تحلیل از مسائل کلان کشور داشته باشن تا با استفاده از مشاورین و متخصصین بتونن از حقوق مردم دفاع کنن. از آن شد، خیلی ممنون دوستان. اگر مطالب اینجا قرار شد تحفظ داشته باشه، گفتنش تو بیرون باعث خدا نکرده برای کسی شب انتخاباته کمبود رأی بشه، یا خدا نکرده براش مشکل ایجاد بشه، من خواهش میکنم نه فیلمش، نه صدا، نه فعلا تا انتخابات نره بیرون. بعضی اسما رو بردیم شد، بعضی کاندیدا هستن یا بعضی گروه ها میخوان رأی جمع کنن، خدا نگه برای کسی حرف نمیزنه. ما بیشتر برای این جلسه بود که دوستان آگاه بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.